بسم الله الرحمن الرحیم
و به نستعین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین لا سیما بقیت الله المنتظر ارواح نافده ولا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم. بحث در مسئله 19 بود در باره عدم جواز نگاه مرئه به رجل. رسیدیم به روایاتی که نهی می کند، به زنان می گوید نگاه نکنید به مردان نامحرم. این احادیث چند قسمت مربوط به همسران پیغمبر بود که ابن ام مکتوم مرد نابینا وارد منزل شد در محضر پیغمبر، مطابق روایت حفصه و عایشه بودند، مطابق روایت ام سلمه و حفصه بودند، مطابق روایت ام سلمه و میمونه بودند که بعضی از طرق عامه بعضی از طرق خاصه نقل شده و پیغمبر به اونها دستور داد اندرون برن و عرض کردن که ابن ام مکتوم نابیناست. فرمود او نابیناست، شما که بینا هستید. یعنی نهی فرمود از این که اونها نگاه به مرد نامحرم نابینا کنند. یه حدیث هم که مربوط به فاطمه زهرا سلام الله علیها بود که عکس این معنا بود، هنگامی که مرد نابینای خدمت پیغمبر رسید، فاطمه زهرا بله از نگاه کردن و او خودداری کرد و در واقع خود رو در حجاب برد. پیغمبر سوال فرمود که چرا این کار کردی؟ او که نابیناست. عرض کرد او نابیناست، من که بینا هستم. پیغمبرم فرمود اشهد انکه برعتون منی. این بحث بود که قبلا داشتیم و یادآوری کردم به خاطر سؤالی که در اینجا مطرح است. سؤال اینه که ما بعدن خواهیم گفت نگاه به وجه و کفه این که اشکالی نداره، آیا پیغمبر نهی کرد از نگاه به وجه و کفه مرد اجنبی؟ این که اشکال نداره، این که حرام نیست، خواهیم گفت. پس این نهی ناظر به چیه؟ جواب این سوال ظاهراً این است که احتمالاً اون مرد نابینا که وارد محضر پیغمبر شد بیش از وجه و کفین از بدنش آشکار بود. در اون صدر اول کسانی بودند که تنها یک به اصطلاح ازار داشتن، شلوار یا لنگ داشتن، پیراهن نداشتن، برهنه بودن، پا برهنه، سر برهنه، تن برهنه و یه چنین حالتی شاید ابن ام مکتوم داشته، مثلا پیراهن نداشته. یکی از شواهد این مسئله اون داستان سوادت ابن قیسه که همه شما آیون لابد در منابرتون بحث کرده اید. عدالت پیغمبر اکرم در آخرین ساعات عمرش آمد و گفت من میخواهم خلاصه اگر کسی حقی به گردن من دارد بیاید و بگیرد. و سواده برخاست و گفت من حقی دارم. و در سفری میرفتید و عصایی به دست داشتید و خواستید بر ناقه بزنید و به من وارد شد و نمیدانم عمدن بود نمیدانم سهوًا بود و امثال این حرفا. و در اینجا پیغمبر بدون شاهد بدون مدرک بدون دلیل قول مدعی رو پذیرفت و آماده قصاص شد که سواده گفت اون وقت بدن من برهنه بود، شما هم پیراهنتون در بیارید. خب این حدیث نشان میده که بعضیا بودن که پیراهن نداشتن، ولی چرا پیغمبر پیراهنش در بیاورد که سواده میخواهد قصاص کند؟ که بعدم گفت میخواستم بدن شما رو ببوسم و من هرگز نمیخواهم قصاصی کنم و نمیخواهم چیزی کنم. به هر حال میخوام اینش بگم، این شاهده بر این است که اینا این چنین بودن و ظاهرن اگر بگردید شواهد تاریخی بیشتری برای اینکه یه همچین حالتی داشتن. بعضی از اعراب در اون صدر اول که وضع خیلی سخت بود، شاید این دلیلش. یا مثلا ما در باب صلات صحبت این است نباید نهی کرد از وجه کفین، نهی کراهتی باشه، بعید نهی کراهتی باشه، چون پیغمبر با تندی گفت امیاوان انتما شما کورید. این با این تندی دلیل بر این است که حکم فراتر از کراهت بوده. در باب صلات هم لباس مصلی ما روایاتی داریم در باب صلات عورات، نماز برهنه اینا با جماعت نماز بخونن، چه رقم نماز بخونن، کی امام بشه کی مأموم بشه، امام بنشینه مأموم بنشینه برخیزه. یه بحثی از درباره صلات عورات که امروز برای ما نامفهومه. مگر میشه یه عده اصلا هیچ لباس نداشته باشن میخوان نماز جماعت بخونن، بیابان دوست آمده همه لباسشون درآورده لخت مادرزاد شده، چیه؟ یعنی در چه حده؟ اینا نشان میده که مسئله لباس در گذشته به این سادگی که ما امروز میگی نبوده. میدونم این استرار امروز برای کس پیدا نمیشه، یه عده همه برهنه و همه میخوان نماز بخونن، این استرار امروز برای کس پیدا میشه؟ در سفر، در حضر، مصداق خارجی در تمام مملکت ما لااقل نداره و در خیلی از کشورها، اما اون زمان مصداق داشته که روایات صلات عورات آمده. نداشت که نمی گفتن اینا رو. به هر حال میخوام بگم احتمالاً ابن ام مکتوم در شرایطی بوده است که بیش از وجه و کفین بوده، شاید پیراهن نداشته و بنابراین خب این نهی نهی تحریمی بوده و ناظر به اینکه نگاه به بدن برهنه ابن ام مکتوم نکنید. از این چهار روایت گذشتیم. من نه فقط احتمال میدم، قرینش همین روایاتی که داریم که اینها یه حالات چنینی داشتند. احتمالم بدیم، ازا جال احتمال دیگه اشکال میتواند سقوط کنه، اشکال در صورتی محکم می شود که طرف بتونه ثابت کنه ابن ام مکتوم حتما پیراهنم داشته، تون وقت این سوال ایجاد اشکال کنه. حالا اجازه بدید من از این بحث بگذرم. این 4 حدیث بود، یه حدیث پنجمی داریم. من اون حدیث پنجم رو می خوانم که حدیث 2 باب 129، 2 باب 129. یه دقتی در سند این حدیث کنید که خیلی جاها محل ابتلاءه. محمد ابن علی ابن الحسین فی عقاب الاعمال، مرحوم صدوق در کتاب عقاب الاعمال، دو تا کتاب داره ایشون، ثواب الاعمال، عقاب الاعمال، غیر از کتاب‌های دیگرش، این حدیث در عقاب الاعمال به سند تقدم فی عیادت المریض، یه سندی داره که این سند در عیادت مریض در اونجا ذکر شده. این عبارت خیلی جاست، به سند تقدم فی عیادت المریض، به سند تقدم فی عیادت المریض، این چیه؟ این ظاهرا اشاره به حدیثی است که در وسائل حدیث نوع باب 10، حدیث نو از باب 10 از ابواب احتضار جلد 2 وسائل، تکرار میکنم، حدیث نو از باب 10 از ابواب احتضار که به مناسبت وارد بحث عیادت مریض می شود، در جلد 2 وسائل، در اونجای سند طولانی دارد. مرحوم صدوق میرسه به زمان پیغمبر، بیش از 10 تو این سندن واسطه هستن، بیش از 10 که میرسه به ابو هریره و ابن عباس. این سندون تقدم فی عیادت المریض، این سند طولانی صدوق است از خودش به زمان پیغمبر، ابو هریره و ابن عباس، که از کردم مجموع سند بیش از 10 هستند. و این سند مشتمل بر عده‌ای از مجاهیل، 3 حداقل من دیدم که اینا مجهولن و بیش از اینا حتما. تازه میرسه به ابو هریره و ابن عباس، و از ابو هریره که از نظر ما معلومه و از نظر خود اهل سنت هم کتابهایی در نقد، کتابی حالا کتابها نگم، کتابی در نقد احادیث ابو هریره از سوی علمای اهل سنت نوشته شده است. و ابن عباس هم که محل کلام از اصحاب علی علیه السلام بود، ولی می دانید ابن عباس مشکلاتی هم در دوران حکومت علی علیه السلام داشت. به عنوان یک شخص ثقه بخواهیم 100% روی ابن عباس هم تکیه کنیم، یحتاج الى مزید تأمل. حالا ابو هریره و ابن عباس می زنیم کنار، مجاهیل متعدد دیگری در این سند هستن، عبدالله ابن عباسی، این ابن عباس معروف عبدالله ابن عباسه، نه فضل ابن عباس. به هر حال این سند تقدم فی عیادت المریض هر کجا دیدید این سند با این درد سر و با این اشکال. عبدالله بن عباس هم محل گفتگو هست. خب حالا اجازه بدهید مایل بودی یه بار درباره عبدالله بن عباس هم بحث میکنیم، حدیث رو بخونم. قال النبی صلی الله علیه و آله و سلم اشتد غضب الله علی امرأة علی امرأة اشتد غضب الله علی امرأة ذات بعل ملأت عینها من غیر زوجها ملأت عینها من غیر زوجها او غیر زی محرم منها. غضب خداوند شدید شد، یا این فعلای ماضی رو معنی مستقبل هم میشه بهش کرد. غضب خدا شدید است بر امرئی که شوهر دارد و نگاه پر و خیره به غیر شوهرش میکند، یا غیر زی محرم. خواهد این درباره زن شوهر داره، اگر زن بی شوهر باشه چی؟ چون کلمه غیر زی محرم داره معلوم میشه معیار عامه. فانها ان فعلت ذلک احبط الله عز وجل کل عمل عملته. خداوند عز وجل تمام اعمالی که او انجام داده حبط میکنه. خب این نشان میدهد که نگاه کردن به نامحرم از سوی زن دارای اشکال حرام. منجا بحث در این است این ملعت عینها یعنی چه؟ ملعت عینها آیا این معنی نظر به شهوت؟ اگر این باشه از بحث ما خارجه، ولی بعید است مراد از ملعت عینها نظر به شهوت باشه. یعنی چشمش اختیاراً نیفتاده. ملعت عینها اینه. خلاصه دو تا احتمال در این ملعت عینها هست. یکی این است که اختیاراً نگاه کنه، در مقابل این که چشم انسان بی اختیار بیفته. همون چیزی که در باره اولین نظر و ثانی نظر داشتیم، اگر این باشه خوبه، شاهد بحث ماست. اما اگر این نباشد و به معنی نگاه شهوت‌آلود باشد، این از بحث ما بیرونه. ولی احتمال دومی رو من بعید میدونم. چرا؟ چرا رو دقت کنید. برای اینکه میگه او غیر زی محرم منها، یعنی به محرم نگاه شهوت آلود میشه کرد؟ او غیر زی محرم منها، به زوجش نگاه شهوت آلود میتونه بکنه، اما به زی محرمم میتونه یه چنین نگاهی بکنه؟ نه. پس احتمال دوم که میگه نگاه به غیر زی محرم نگاه شهوت آلود نیست، و الا نسبت به محرم نگاه شهوت آلود جایز بود، و این نیست.
درست.
به هر حال اگر نگاه شهوت آلود باشد، اون وقت مفهومش چی میشه؟ مفهوم این میشود که به محرم میشه نگاه کرد. مفهوم حدیث داره، در حالی که شما مفهومش قبول نمی کنید و قبول ندارید. به هر حال بگذرم. خب این مجموعه احادیثی بود که آقایون گفتن، بعدم آمدن گفتن و چه کفین به اجماع مستثناست. نتیجهش این میشه نگاه کردن از ناحیه زن به مرد تنها در وجه و کفین استثناء و بقیه حرام. خیلی ساده از این مسئله این آیون بزرگ گذشتن، در حالی که مسئله ایست شدیدن محل ابتلا در زمان ما بیشتر در زمانهای قبل هم محل ابتلا بوده. حالا ما میریم سراغ سیره، ببینیم سیره بر چی مستقره، چه در عصر ما چه در اعصار گذشته. چند قسمت از بدن مردان پوشیدنش، حالا پوشیدنش بحث میکنیم، نگاه کردن بعد، چند قسمت از بدن مردان پوشیدنش قطعا به مقتضای سیره واجب نبود. وجه و کفین مسلمه، وجه کفین مسلم، سیره جاری شده. در هیچ زمانی مردها نقاب نمی انداختن، دستاشونو تو دست کش بکنن نبوده، این مسلمه. و دوم قدمه اینه، مردها قدمها رو نمی پوشندن، یعنی پشت پا و کف پا و پاشنی پا جورابی نبوده، و دامنهای بلندم که زنها می گفتن رو زمین کشیده میشه شاید می پوشنده، بحثش گذشت در باره پاهای قدم این در مرعه، اون در باره مردها که دیگه جاری نیست. بلکه سومی هم میشه اضافه کرد، مقداری از ساق پا هم در مردان اشکالی نداره. چرا؟ به علت اینکه دستور تقصیر ثیاب که آمد و دستور داده شد پیراهن ها رو کوتاه کنید، کوتاه که میکردن چنان نبود که روی پاشون باشه، نه، یه مقدار از ساق پا هم علل قاعده پیدا بود. و پیراهن های عربی هم در حال حاضر هم میبینیم، حتی اونهاش که بلنده در موقع راه رفتن یه مقداری از ساق پاها ظاهر میشود. بنابراین پوشندن مقداری از ساق پاهام لااقل واجب نبود. و اما سر و موهای سر، سر و موهای سر، این چهارمین چیزی است که ممکن است گفت سیره بر اون جاری شده. اگر عده امامه میگذاشتن عده نمیگذاشتن، سرها احیانا بعضی برهنه بوده، چنان نبوده که همه امامه داشته باشن، همه چفیه داشته باشن، سیره بر این بوده. مخصوصا موها که در بعضی از روایات داریم راجع به امام هشتم علی ابن موسی رضا سلام الله علیه، وقتی آمد در نیشابور چهره ایشون رو که می نویسن زعابتین ایشان، گیسوان ایشان از دو طرف نمایان بود، معلوم میشه موهاشون هم بلند بوده، گیسوان هم نمایان بوده. درباره پیغمبر هم در بعضی از نقلها آمده که موهای سر پیغمبر تا گوش پیغمبر بوده، یعنی پوشیده بوده تا گوش بوده یا نمایان بوده. موها چرا پیدا بوده؟ درباره امام رضا سلام الله علیه ها میگن گیسوانشون نمایان بوده. اگر نقابی هم انداخته بودن به صورت موقت بوده و نقاب رو بعدن ظاهرن برداشتن. و اما چهارمین چیز یا پنجمین اجازه بدید من تمام کنم بحثو، اجازه پنجمین چیزی که میشه استثناء هست، استثناء کرد در مردان، گردن است و مقدار کمی از سینه که پیراهن نمی پوشاند. مسلم یه شال گردن مردان نمی بستن، خماری هم به سر نمی کردن که گردنهاشون رو با خمار بپوشانند. بنابراین گردنها هم پیدا بوده و قسمتی از سینه، چون پیراهنهای عربی چنان نیست که همش بند گلوی انسان باشه، گاهی یه طوقی پیداست، یه دایری از بالای سینه نمایانه. نداریم تو روایات که پیراهنها حتما باید یخه محکم داشته باشد. این و از این گذشته ششمین قسمتی رو که میشه در اینجا گفت این است که مردان وضو گرفتنشون در مبدأ عام معمول بوده، حتما نمیرفتن توی خلوت وضو بگیرن، کنار نهرها مینشستند و وضو میگرفتن. پیغمبر هم گاهی جلو اصحاب وضو میگرفت، گاهی در خانه وضو میگرفت. وضو گرفتن مردان، آستین ها را بالا بزنن، سر برهنه کنن، پا رو برهنه کنن، در مبدأ عام بوده. یعنی حتما جای وضو می گرفتن که یه زن هم از اونجا عبور نکنه. اینطوریه؟ نمیشه باور کرد. در طواف هم که خب سرها باز بوده است و واضح، پاها جرابی نداشته باز بوده و دستها هم ظاهر می شده دیگه، تا بله ظاهر می شده. و به این ترتیب این شش مورد رو میشه استثناء کرد به حسب سیره، وجه و کفه، قدمین، مقداری از ساق پا، سرها و موها و گردن و مقدار کمی از سینه و دستها، تا اونجایی که محل وضوع هست. من فعلا دارم صحبت میکنم بر عدم وجوب ستر، اما نگاه کردن مرأه رو بس نکردم. فعلا میگم ستر این امور به حسب سیره واجب نبود. شما بخواید بگید مردان تمام اینها رو بپوشانن جز وجه و کفین، این خلاف سیره است. همه سرها رو بپوشن، گردن رو بپوشونن، موها رو بپوشونن، وضو نگیرن جلوی نامحرم، نبوده. فعلا هازا، اگر ستر، اگر سیره رو دقت کنیم، این موارد متعدد وجوب سترش منتفی. در اینجا ما میخواییم راجع به نگاه بحث کنیم. ما میگیم دلالت التزامیه، ملازمه عرفیه، دلالت بر جواز نظر بدون شهوت هم میکنه. ملازمه هست، انقلت میگه چه ملازمه هست؟ به این یکی بگن لا یجب ستر، لازم نیست بپوشانی. به اون دیگر بگوین نگاه نکن. محال عقلا به این بگن لا یجب ستر، به اون دیگر بگوین نگاه نکن. بله، برای مردان اسر و حرج اگر بخوان اینا رو بپوشانن، پس به اونها گفتن نپوشان، ولی به زنان هم گفتن به مقتضای قل للمؤمنات یغضضن من ابصارهن، گفتن نگاه نکن. این اشکالی است که همه شما ها ممکن است اشکال رو مطرح کنید. آیون هم نظیرشو دارن در بعضی از کتب که میگم ملازمه نیست. عرض ما این است، میخواید بگید ملازمه عقلی نیست؟ قبول، عقلن ملازمه نیست. چه مانعی داری به این بگن نبوشان، به او بگن نگاه نکن؟ ولی ما معتقدیم ملازمه عرفیه است. وقتی گفتن لاجب و سطر، معنیش این است نگاه کردن جایزه، کمان که خود آقایون استدلال کردن با آیه الا ما ظهر منها، استدلال نکردن بر جواز نگاه کردن به وجه کفه، کردن دیگه. خود آیون به آیه الا ما ظهر منها استدلال کردن بر جواز نظر به وجه کفه، در حالی که الا ما ظهر منها دستور حجاب زن میگه، میگه لازم نیست وجه کفه اینو بپوشانی، اما نگاه هم بکنی نمیگه. اونجا به دلالت ملازمه عرفیه فهمیدید. خب اینجا هم بگی چه اشکالی داره؟ ما بسیار بعید میدانیم که بین این دو تفکیک بشود، کما اینکه ذهنیت خود آقایان فقهایی که استدلال به الا ما ظهر منها بر جواز نگاه کرده اند ثابت می کند این مطلب رو، ذهنیت اون آقایون این مطلب رو ثابت می کند. فعلا هزا من یه نتیجه گیری کنم و بگذرم. نتیجه این می شود، این بحث هایی که الان زیاد هست که آیا با پیراهن های آستین کوتاه مردان می توانند در کوچه و بازار ظاهر بشوند، جوانان دانشجو در دانشگاه ها مخصوصا در فصل تابستان پیراهن های آستین کوتاه دارند، شرعا حرامه، با اینکه در اونجا دخترانم گاهی هستند. ما در جواب میگیم دلیلی بر حرمت نداریم مگر اونجایی که منشأ مفاسد خاصی بشه. اون مگر استثناء رو ما بهش میزنیم. اگر جایی پیراهن آستین کوتاه منشأ مفاسد خاصی بشود، ما در اونجا میگوییم که حرامه. نفهمیدم چی فرمودید.
مفاسد ملازمه داره،
ملازمه عرفی دائما میگید داره؟ نداره، دائما نداره. دائما ما نمیتونیم بگیم ملازمه مفاسدی هست. گاهی منشأ مفاسدی هست، گاهی هم منشأ مفاسدی نیست. آستینشو بالا زده کارگری داره کار میکنه، آستینو بالا زده کشاورزی داره کار میکنه. اگر از اینجا چند زن عبور کردن، فوراً آستین و کارگر بزنه پایین، کشاورز بزنه پایین. ما یه همچین چیزی دلیل برش نداریم. جمع‌بندی کنم بگذرم، تلخص من جمعی ما ذکرنا که استثناء منحصر به وچ و کفین نیست، بلکه غیر وچ و کفین رو هم می شود استثناء کرد، ولی همه اینها مقید به این است مفسده خاصی مترتب نشه، که ما دائما وقتی در استفتاءات هم جواب این سوالات رو می نویسیم جایزه، به شرط اینکه مفسده خاصی نباشه، اینو میگیم. ولی اگر پیراهن رو در بیاره، سینه زنانی با تن برهنه پیراهن در آورده در مده عام ظاهر می شوند و چشم زنان هم به اونها می افتد. در اینجا بعضی از آیون باز می گن آقا زنا باید نگاه نکنن، دلیلی نداریم بر حجاب برای مردان، ما عدل اوره دلیلی بر وجوب حجاب بر مردان نداریم. کدام آیه کدام روایت میگه حجاب داشته باشه مرد؟ ما عدل اوره. بنابراین مردان اشکالی ندارد هنشون هم برهنه کنند، زنها باید نگاه نکنند. آیا این چنینه یا مسئله اعانت بر اسم در اینجا جاری هست؟ ما تصور میکنیم ادله اعانت شامله، ولو بعضی از آقایون میگن ادله اعانت شامل نی، حتی تا اونجا پیش رفتن که تو انگور باغت رو به کارخانه شرابسازی هم میتونی بفروشی، تو فروختی اون شراب درست نکنه شیره درست کنه، برود انگور رو در میدان بفروشی، حتی اون رو هم اعانت نمیدونن. ما بسیار این مسائل رو بعید میدانیم. اعانت یه امر عرفی است. فروختن انگور به کارخانه شراب سازی که میدانم شراب میسازد، همه مردم میگن تو شریک هستی در گناه شرابخواران، چرا انگور تو فروختی به این باغ، به این کارخانه، گرانتر میخرید؟ تمام عرف ها اینو کمک برای ساختن شراب میدونن، اعانت بر اسم میدونن. در اینجا شراب که حرامه، بسیار خوب، بنابراین فروختن انگور صدر میکنه. در اینجا هم ما میگیم نگاه کردن زنان به بدن برهنه مردان قطعا حرامه. قل المؤمنات یغضضن، اینه که همه گفتن، این که اجماعیه. قل المؤمنات یغضضن من ابصارهن، سیره اونها رو جدا کردیم، سیره اون شش مورد بود، ورای اون رو توجه نکردید. ما آمدیم، ما نمیتونیم اینو بگیم که سیره در حالی که داشتن بیچاره نبودن، بر این بوده است پیراهنشون هم در می آوردن، بدون پیراهن در ملأ عام می آمدن. اصحاب صوفه نداشتن، نه اینکه داشتن و بدن برهنه می کردن چلو زن مرد، ما این دلیل نداریم. سیره بخواهید بگید نمیشون، استراره. صلات هم همینطوره، همیشه راجع به نگاه کردن ملأ عامه. نمیدونیم این حال دیگه بخوام ادعای سیره کنیم، اجازه بده من رد بشم. ما بخواهیم بگیم نگاه کردن زنان به غیر از این موارد مستثنات به بدن مردان جایزه، نمیتونیم بگیم. مثلا اینهایی که لباس فوتبال می پوشن، لباس شنا می پوشن، لباس کشتی می پوشن، یه وقت عکس یه وقت عینه، عینیت رو بخوان نگاه بکنن، مشمول قل المؤمنات یغضضن من ابصارهن. من اون طرفشم میگم ادله اعانت عرفن در اینجا میگیره، میگن چرا آمدی جلو این جمعیت زنان برهنه شدی؟ تو چرا این کار کردی که اونها نگاه بکنن؟ البته اینا نگاه های خالی از شهوت و هوسه، الا اصلش اشکالی در حال اجازه بدید حالا فروع دیگرش بمانه، چون مسئله فروعات دیگری هم داره. پخش زنده، پخش غیر زنده، پخش زنده و غیر زنده نداره. سوال میکنن فرق بین پخش زنده و غیر زنده هست؟ تفاوتی نمیکنه. زنده و غیر زنده همش عکسه، به علت این که اونها تبدیل میشود به امواج، امواج میاد دوباره تبدیل به عکس میشه. پخش زنده چنان نیست که انسان از پشت یه شیشه طرف رو ببینه، چند بار نقل و انتقال پیدا میکنه. خلاصه کلام این شد که در غیر این موارد خاصه جایز نیست. فردا انشاءالله میریم سراغ مسئله بیستم و صلی الله